الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث ما قرآن و انسان معاصر جلسه 31 است. بحث خدا و انسان که دومین بحث این سلسله مباحث است، جلسه 19 همش هست و رسیدیم به عنوان توکل. این سومین جلسه درباره توکل در قرآن کریم است. اونجا که در دو جلسه پیش ذکر کردم، خوشبختانه گزارش مکتوب خلاصه ازش تدوین شده، میتونن دوستان استفاده بکنن. حاصل بحث گذشته ما این بود که توکل نوعی ارتباط بین انسان و خداوند است. این ارتباط دو طرف دارد، از یک سو ما بر او توکل میکنیم و از سوی دیگر او وکیل ما میشود. لذا این ارتباط همسان نیست، مثل بحث محبت نیست که دو طرف مانند یک دیگر هم را دوست داشته باشند. ما بر او توکل میکنیم و او موکل ما موکل او میشویم، او وکیل ما میشود. لذا رابطه من و خداوند توکل است، رابطه خدا با من وکالت است. و امروز میخوام بیشتر درباره قسمت دوم این ارتباط توضیح بدم. در مورد قسمت اولش به تفصیل سخن گفتیم در جلسه گذشته. حاصل اون بخش اولم این بود که توکل اعتماد کردن به دیگری، تفویض امر به اوست، واسپاری یا سپردن کارها به اوست. در توکل نکته کلیدی که جلسه پیش خیلی برش تاکید کردم این بود که برای رسیدن به یک هدف اسباب شرایطی باید فراهم شود و موانعی می باید رفع شود. این اسباب و شرایط و موانع یا مادی اند یا غیر مادی، یا طبیعی اند یا غیر طبیعی، یا باطنی هستند یا ظاهری اند. نسبت به دسته اول یعنی اسباب و شرایط طبیعی و مادی، مؤمن و غیر مؤمن هیچ تفاوتی نمی کنند. هر دو می باید کوشش بکنند و علل و اسباب تحقق یک امر را فراهم آورند. توکل در این ناحیه تأثیری ندارد، ایمان در اینجا دخالتی ندارد. کسی که میخواهد به هدفی برسد، مثلا میخواهد از شهری به شهر دیگر برود، میباید وسیله نقلیه فراهم کند، حالا چه مؤمن باشد چه ملحد باشد، تفاوتی در این ناحیه ندارد. اون چیزی که توکل در زندگی ما تأثیر میگذارد در بخش دوم است، یعنی اسباب و علل غیر طبیعی یا اسباب و علل باطنی یا رفع موانع غیر طبیعی. به این معنا که انسان متوکل با اتصال به منبع لایزال هستی، با خداوند، به قدرتی دست می‌یابد که روحیش چنان تقویت می‌شود که می‌تواند اون موانع موجود را بر فراز اونها بپرد و اونها را در نوردد. پس توکل بیش از آن که در واقعیت خارجی تأثیر کند، در انسان تأثیر می کند. فالواقع با توکل از طریق جان جهان را عوض می کنیم. این جمله را دقت بکنید، توکل باعث نمیگردد که ما جهان را مستقیما عوض کنیم. توکل باعث می شود جان من، روان من، روحیه من به گونه ای متغیر شود که بعد از این تغییر جان، جهان عوض می شود. من از ابعاد موجود فراتر می روم، بزرگتر می شوم، قویتر می شوم. مثل یک دونده ای رو فرض بکنید که میگیم یک مانعی سر راهش هست. این دونده دو گونه ممکن است از این مانع بپرد. یکی این که مانع رو کوچک بکنیم، مانع رو مرتفع کنیم. یکی دیگه قدرت این دونده رو به حدی بکنیم که پرش او، جهش او بسیار بیشتر از ارتفاع اون مانع باشد. توکل باعث تقویت قدرت دونده می شود به نحوی که اون مانع امر ناچیزی به نظر می رسد، نه اینکه مانع به طور کلی مرتفع شود. لذا با توکل واقعیت دنیا عوض نمی شود، این ما این که عوض می شویم. مؤمن است که دیگرگون می شود، قوی می شود. این اثر روحی روانی در ما که به نحوی هم هست که در واقعیت خارجی هم می تواند از طریق ما تأثیر بگذارد. پس فکر نکنید که وقتی توکل کردیم دنیا عوض می شود، نه، توکل ما را عوض می کند. با این تبیینی که کردم مسئله کاملا فهمیدنی می شود. یعنی دیگه مشکلاتی که در حوزه بحث توکل و توحید و ایمان مطرح می شه تا حدود زیادی برمی خیزد. ما علل و اسباب رو منتفی نمی دانیم، علل و اسباب توی خارج هستن، تأثیر خودشون هم دارن، منتها ما به یک سببی متصل شده ایم که فراتر از اسباب موجوده، به علتی وصل شده ایم که از امور عادی بالاتر است. ضمناً باز جلسه پیش گفتیم که توکل مرتبه متأخر از توحید، ایمان و رجاست. اول خدا رو به یگانگی به عنوان تنها مؤثر حقیقی در عالم وجود به رسمیت میشناسیم، به او ایمان می آوریم، به او امید می بندیم، آنگاه کارها را به او واگذار می کنیم. من تا او را نشناسم، به او ایمان نیاورده باشم، به او امید نبسته باشم، نمیتونم کارهایم را به او بسپارم. پس این واسپاری کارها به او، تفویض الامر الیه، بعد از این است که این مراحل را من طی کرده باشم. ضمناً با این تبیینی که کردم کاملا مشخص شد که وقتی جهان با توکل عوض نمی شود، کوشش طبیعی انسان مؤمن سر جای خودش باقی است. من می باید همانند دیگران کوشش کنم، منتها یک موانعی است که دیگه این از دست من بیرون است. خدایا آنچه که به عهده من بود انجام دادم، حالا نوبت توست. وکیل کردن خداوند به این معناست. این مطالب رو جلسه پیش گفتیم و بهش پرداختیم. اما امروز از جمله مباحثی که داریم این است که در این آیات، من هنوز قسمت اول که توکل است بحث کوچکیش مانده ذکر بکنم، وارد قسمت دوم بحث بشم که رابطه خدا با انسان متوکل است، این رابطه وکالت. ما یک رابطه انسان با خدا داریم، توکل. یک رابطه خدا با انسان داریم، حالا قرار است من به او توکل کردم، او میخواهد چه کار کند، او قرار است وکالت مرا به عهده بگیرد. این احتیاج به توضیح دارد. اما در قسمت اول تتمه بحث من این میشه که بخشی از آیاتی که گفتیم حدود 70 آیه درباره توکل در قرآن آمده، اکثر این آیات رو ما الحمدلله تلاوت کردیم و با هم بحث کردیم. البته همش رو که نمی رسیدیم، از هر بخشی چند نمونه انتخاب کردیم. یکی از مباحث زیبایی که در قرآن هست در حوزه توکل این است که توکل مؤمن را کفایت می کند. می تونیم بگیم خودبسندگی توکل، خودکفایی توکل. یعنی با توکل مؤمن نیاز به امر دیگری ندارد. این با یک عبارت عربی به کار میبریم، آیهشو بخونم میبینید چقدر تو ذهن و زبان ما هم رایجه. سه تا آیه هست که دلالت بر این مقصود میکن. آیات هم کوتاه است، بسیار هم زیباست. یکیش آیه 129 سوره توبه، همون بخشش که به وقت ما مربوط میشه هم میخونم که بیشتر بتونیم آیه بخونیم. خدا به پیغمبرش میگه فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. بگو خدا مرا بس است. تکیه قسمت اول بحث من رو این است، خدا مرا کفایت میکند. حسبی الله، جز او خدایی نیست. توحید، علیه توکلت و بر او توکل کردم، او صاحب عرش بزرگتر است. آیه دوم در همین ذیل سوره زمر آیه 38، سوره 39 آیه 38، این همین است قسمت اولش. قل حسبی الله، به خدا، به پیامبرش میگه، به مردم بگو خدا مرا بس است، خدا مرا کفایت میکند. علیه یتوکل المتوکلون، بر خدا متوکلان توکل میکنند. و آیه سوم که از همه زیباتره، که جلسه پیشم گفتم زیباترین آیه بحث توکل است اگه به یادتون باشد، آیات سوره طلاق بود. آیه سوم سوره 65 سوره طلاق، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که به خدا توکل کند خدا او را کافی است. اون عنوان اولی که امروز میخوام روش صحبت بکنم، رابطه توکل و خودبسندگی توکل است. یعنی با توکل نیاز به چیز دیگری نداری. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که به خدا توکل کند این بسشه، کفایت میکند، کار لازم نیست به در خانه دیگری برود. این یک برداشت منفی دارد، یه برداشت مثبت. برداشت منفی، هر که توکل کند توکل او را کافی است، لازم نیست جز متوکل شدن به درگاه خداوند کاری کند، لازم نیست کوشش کند، بنشیند دعا بخواند، بگه الهی و فبز امری الالله، تو خودت گفتی و من یتوکل الالله فهو حسبه، من به تو توکل کردم، تو رو کردم وکیل خودم. خدایا تو خودت مثل قوم موسی که بهش گفتن که پاشو برد اونجا بجنگ، از جانب ما هم بجنگ، تو خودت برید بجنگید، من خدا رو وکیل کردم، همه کارا به عهده خدا، میشینم توی خونه فقط دعا میخوانم. این میشه برداشت منفی. این غلط است. وقتی میگیم فمن یتوکل علی الله فهو حسبه، معناش این نیست که دعای من، توکل من، تفویض امر من به خداوند جانشین کوشش انسانی من است. چون در تبیین قسمت اول بیان کردیم که توکل رافع موانع مادی نیست، رافع موانع باطنی است. اون گیرهای درونی مرا برمی‌دارد که من اونقدر قوی بشم که بتوانم بر موانع مادی هم چیره شوم. رضا پشت کار و تلاش و کوشش مادی من سر جای خودش محفوظ. این برداشت من. اما برداشت مثبت و برداشت صحیح، کسی که به او توکل کند به غیر او نیاز ندارد. فهو حسبه یعنی بی نیاز است از متوسل شدن به درگاه دیگران. هر که به خداوند پناهنده شد دیگه نیازی ندارد که دست جلو دیگری دراز کند، خدا او را بی نیاز می کند. اگر می خواهید بی نیاز شوید، به درگاه بی نیاز متوکل شوید تا با بی نیازی او شما هم بی نیاز شوید. این نکته اولی که از این سایه به دست می آوریم، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و باور کنیم که وقتی کار رو به او بسپاریم و کوشش انسانی خودمون رو هم کردیم، یه کار تمام است، دیگه لازم نیست بریم سراغ اسباب دیگر فراهم کردن. در یک دسته دیگر از آیات هست که قریب به این مضمون رو میرساند، و اون اینه که وکالت خداوند ما را کافی است. اونجا بحث توکل بود، اینجا بحث وکالته. آیهش رو میخونم بعد توضیحش میدم. این آیه در دو جای قرآن آمده، یکی در سوره نساء آیه 132، یکی هم در همان سوره نساء آیه 171. آیه این است: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. توی آیه 171 هم هست: له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. یکی لله یکی له. هر چه در آسمان و زمین است از آن خداوند است، و خداوند برای وکالت کافی است. اگر کسی خدا وکیلش باشد، او نیازی به وکالت دیگران ندارد. اونجا گفت که فهوه حسبه، اینجا میگه کفا بالله وکیلا. این کفا بالله وکیلا که منم همیشه صدر سخنم میخوانم، تو خطبه سخنرانی هم بهش اشاره میکنم، خدا برای وکالت ما کافی است. یعنی چی؟ حالا توجه بکنید، وکالت در زبان فارسی معنای دارد که نباید با وکالت قرآنی اشتباهش بگیم. من اول برای که این رهزنهای معنوی رو راهش رو ببندم، مشترک لفظی هستن. شما وقتی بهت میگن فلانی وکیلت، چی به ذهنت میاد؟ من دو تا الان وکیل رو به شما معرفی میکنم. یکی وکیل در دادگاه. میگین وکیل یعنی حقوقدانی که من به او وکالت میدهم، او از من نیابت میکند و به عوض من در دادرسی شرکت میکند. پس وکیل به معنای حقوقی و قضایی آن نایب است از جانب موکل، نیابت میکند از جانب موکل، و البته موکل هم هر زمان خواست او را عزل میکند، چون وکالت یک عقد جائز است. هر زمانی که موکل اراده کرد، وکیل خود را عزل میکند. او میرود در دادگاه و از من دفاع میکند. ممکنه منم در دادگاه حضور داشته باشم، او به من کمک میکند، موارد حقوقی رو که من نمیدانم او دفاع میکند. این یک جور وکالت است. نوع دوم وکالت که بیشتر در حوزه سیاسی استعمالش میکنن به معنای نمایندگی، وکیل مجلس. او وکیل دادگاه بود، این وکیل مجلس است. وکیل مجلس میگن فلانی وکیل تهران است، اون یکی وکیل شیراز است. وکیل یعنی نماینده مردم آن شهر که بر اساس انتخابات به اون مجلس راه یافته است. این هم معناش وکیل است. این فرد هم نایب اون افراد است، اما نحوه وکالتش با نحوه وکالت حقوقی و قضایی تفاوت رو کنه. حالا سوال، وقتی میگوییم خداوند وکیل ماست، به معنای اول است و به معنای دوم است یا اصلا معنای دیگری دارد؟ یعنی آیا خدا نماینده ماست؟ همونطوری که فرض بکنیم نماینده مردم تهران در مجلس فردی میتواند باشد، بگیم خدا هم نماینده ماست در آسمان مثلا، چون این هست. و من هر وقتم خواستم میتونم ایشون رو عزل بکنم، بگم خدای سالا وکیل ما بودی، چون وکالت از خوب انجام ندادی، به من کمک نکردی، از این به بعد شما معذور. این وکالت است. یا اینکه بگم که خدایا تو در منازعاتی که در هستی اتفاق میفته به وکالت از من دفاع از من انسان را به عهده بگیر و از من دفاع کن. ظاهرا هیچ کدام از این دو معنا نمیشود به خدا نسبت داد. هرچند اون نکته که تو وکالت حقوقی میگفتیم یک نکتهشو میتونیم استفاده بکنیم، اون نیابت بود. بگیم که وکیل کسی است که به نیابت از موکل کاری رو به عهده میگیرد. مگر قرار نشد که ما در توکل کارهای خود را به خدا تحویل کنیم؟ خب در وکالت حقوقی و حتی در وکالت مجلس هم ما کارهای را به اون وکیل تحویل میکنیم، بگیم تو این کارهای من به عهده تو، تو عهده‌دار امور من. عهده‌داری رو میشه به وکیلی حتی خداوند نسبت داد، اما این وکیل کمی بیش از وکالت انسانی است. مراد از وکالت خداوند یعنی این که انسان متوکل کارهای خود را به او سپرده است، او عهده‌دار امور انسانی است. عهده‌دار، ضامن، کفیل، مدبر، ناظم، همه این امور را میتوان ذکر کرد. حالا بیشتر در این زمینه صحبت خواهم کرد. این آیه می کفا بالله وکیلا، یعنی اگر کارهایت را به او سپردی، به او دلت قرص باشد، دلگرم باش، او کارهای تو را بهتر از تو اداره خواهد کرد. اون تا یادت باشد بخش طبیعیش به عهده من است، بخش ماوراء طبیعیش به عهده وکیلم. وقتی هم انسان میره در دادگاه یک کارایی رو باید خودش انجام بده، یک کاری رو به عهده وکیل میسپاره. اینجا هم کوشش انسانی از من، کوشش های فراتر از طاقت انسانی از وکیلم او. یک سوال فقط اینجا مطرح میشود، او سوال جدی دقت کنید بهش. آیا خداوند باید کارها رو به او سپرد تا وکیل من باشد، یا من چه بخواهم چه نخواهم وکیل من است؟ یعنی این وکالت نفی کردنی یا این وکالت وجود دارد، من فقط او رو باید به رسمیت بشناسم. ما دو گونه آیات داریم، هم آیات اخباری داریم هم آیات انشائی داریم. این دو تا رو چجوری با هم جمع کنم؟ به این آیات که برسم این سوال جواب خواهم داد. این سوال پس از ذهنتون باشد، سوال مهم نیست. آیا خدا را باید وکیل کرد یا خدا وکیل هست؟ چه بخواهم چه نخواهم. حالا این آیه میگه خدا برای وکالت کافی است، یعنی اگر کارها رو به او سپردی او بهتر از هر انسانی کارهای تو را تدبیر میکند، به سامان میآورد. آیه 65 سوره اسراء اونم شبیه به این مضمون رو دارد. ان عبادی لیس علیهم سلطانون، با شیطان دارد مواجهه میکند که آیه تنصفیش هم خوندن. خدا به شیطان میگه که بندگان من، توی شیطان بر اونها سلطه نداری. گفتم توکل جان ما را روئین میکند و اجازه نفوذ به شیطنت شیاطین را نمیدهد. هر که توکل کرد شیطان مسدود میشود راهش. و کفا به ربک وکیلا، همین سوره اسراء. و خدا برای وکالت تو را کفایت میکنه. کفا به ربک وکیلا. ما فقط باید واقعا کارو به او سپرده باشیم. ما گاهی وقتا دخالت میکنیم، بعد میام کارو خراب میکنیم. اگر واقعا کار خود را به او سپرده باشیم، خدا برای انجام امور ما وکالتش کفایت میکنه. آیه سوم همین بحث، توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، بر خدا توکل کن او برای وکالت کافی است. سه جای قرآن اومده، 81 نساء، 3 و 48 احزاب. سوره احزاب سوره 33 آیه 3 و 48 و سوره نساء سوره 4 آیه 81. این سه جا این عبارت آمده، بر خدا توکل کن او برای وکالت تو را کفایت میکند. توکل و کفایت توکل. یه مضمون دیگه هم نزدیک به این هست که اینم ذکر بکنم، اون هم زیبایی وکالت خداوند رو ذکر میکند. سوره آل عمران آیه 173 آیه زیباییست. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. کسانی که مردم به آنها میگویند حواستون رو جمع بکنید، افراد زیادی علیه شما جمع شدند، از آنها بترسید، از این جمعیت انسانی که علیه شما مجتمع شدند. اینها به جای اینکه بترسند، فزادهم ایمانا، ایمانشون افزایش پیدا میکنه و در مقابل میگویند که خدا ما را کافی است و چه وکیل خوبی است خداوند. حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس است، چقدر وکیل خوبی است. اگر وکالتش را بدانیم، میدانیم که من کوشش انسانی خود را مرتکب شدم، خالصانه هم وظیفه‌ام رو انجام دادم، حالا نوبت اوست که از من پشتیبانی کنه. و او هم راست میگه، اگه گفته من از بنده خوبم حمایت میکنم، حتما حمایت میکنم. من کارم رو به او سپردم، او وکیل من است، او باید از من دفاع کنه. در قصه عبدالمطلب همتون در تاریخ صدر اسلام شنیده اید که وقتی آمدن شتراشو گرفتن، او رفت اونجا گفت شترای منو پس بدید. بعد گفتن ما خیال کردیم تو کلیددار کعبه هستی، اومدی گفتی که بیاد کعبه رو پس به من برگردونید، حفاظتش رو امثاله. میگه من خدای این شترها هستم، صاحب این شترها هستم، او خانم خدایی دارد، خودش میاد حفظش میکنه. یعنی دلش عبدالمطلب قرص است که اون خدا اجازه تعرض به این حریم رو نمیدهد. اگر ما هم کار خود را به او سپرده باشیم، یعنی خود در حریم او قرار گرفته ایم. مگر ممکن است خدا به احدی اجازه تعرض به حریمش را بدهد؟ مؤمن متوکل وارد حریم الهی شده است. و چقدر حریم خوبی است. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدا ما را کافی است. چه وکیل خوبی است، چه سرپرست خوبی است، چه یاور خوبی است. نعمه از اداد تعریف است تو زبان عربی. چقدر خوب است این وکیل. این مجموعه همه زیر یک عنوان قرار می گرفت. متوکل را خدا کافی است، کفایت می کند، لازم نیست بر سراغ چیز دیگر. آخرین بحث طرف اول من که بحث توکل است، آیاتی است که امر به توکل می کند، به ما مؤمنان دستور توکل می دهد. میگه مؤمنان به خدا توکل کنید. اینایی که تالا براتون خوندم، آیاتی که تا امروز تلاوت کردم، همه اخبار بود. می گفت پیامبران به خدا توکل کردند، می گفت خدا وکیل خوبی است. اما این آیات انشا می کند به ما دستور می دهد. میگه اگر به من ایمان داری، مرتبه بالاتر از ایمان واسپاری کارها به من است. چنین کنید تا نتایجش را ببینید. سوره توبه آیه 129، ببخشید سوره اشتباه گفتم، سوره انفال آیه 61، سوره انفال آیه 61. توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. به این صفات خدا دقت بکنید، به خدا توکل کنید، او میشنود و میداند. یعنی وکیل تو وکیلی است که هم چشم دارد هم دانایی. از تو خدات خدای کوروکری نیست، تو در محضر او حاضری و او در موقع مقتضی به یاری تو می آید. ولله، آیه 123 سوره هود، ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علی و ما ربک بغافل مما تعملون. برای خداست پوشیدنی های آسمان ها و زمین ها، چیزهایی که من و تزش اطلاعی نداریم، همه در اختیار قدرت اوست. همه امور به او برمی گردد. او را عبادت کن، به او توکل کن. خدا از کردار بندگانش غافل نیست. باز امر به توکل، توکل علی. به کی داره حرفا رو میزنه؟ به مؤمنی که خدا را باور دارد. و الا اگر کسی خدا را قبول ندارد، توحید را باور ندارد، مؤمن نیست، به خدا امیدی هم ندارد، من به شما توکل کنم، توکل برای بود معنایی ندارد. این آیه زیباترین آیه امر به توکل است به خاطر صفاتی که زیرش اومده. آیه 58 سوره فرقان، 58 سوره 25 قرآن، سوره فرقان. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا. به زنده جاوید توکل کن، به خدایی که حیات دارد و مرگ ندارد. کارت را به این باقی به سپار. چرا به سراغ فانی ها می روی؟ چرا گفتم زیباترین صفتی که اینجا دارد؟ اگر بدانیم با توکل به کجا متصل می شویم. حالا تو اصطلاح های عرفی خودمون میگه فلانی پشتش محکمه، به کوه ابو قبیس وصله، خب خیلی پارتش کلفته. آقا بزرگترین پشتوانه‌ای که تو میتوانی داشته باشی همچون موجودی است، حی لایموت، اگر باورش داشته باشی. بر این خدا تو توکل کن. میخوایم مرتبط باشی، چرا میره با امور فانی و زایل شدنی و از بین رفتنی خودتو میچسبونی؟ یا به این وصف کن خودت رو. با توکل انسان پشتوانه حی لایموت را به خدمت خود میگیره، خودش به خدمت او میآید و لذا او همه امورش را به عهده میگیره. لذا وقتی پیغمبر میگه مؤمن با چشم خدا میبیند، با گوش خدا میشنود، با زبان خدا سخن میگوید، برای که متصل شده به این باید به اون مقام البته برسیم. و کسی هم که به اون مقام برسد هیچ ادعایی ندارد. تو را توجه کنید، مؤمنانی که به مقام فناء فی الله میرسند زبانشان قفل میشود، عظمت خدا باعث میشود که کلمه ای در توصیف خود سخن نگوید. هر که از خود گفت بدانید که به آن مقام نرسیده است. این نشانه دقیق واصلان الالله است. هر که به او نزدیکتر می شود کمتر می گوید. هر که زبانش درازتر است مشخص است هنوز به اون تواضع نرسیده که عظمت خدا ببیند و دم از امور فرابشری برای دیگران بزند. خب پس این توکل بر حی لایموت. آیه 217 سوره شعرا، توکل علی العزیز الرحیم، بر خدای عزیز رحیم توکل کن. عزیز به زبان عربی میگه دوست عزیزم، گفتم بارها عزیز در زبان عربی به معنای عزیز فارسی نیست، عزیز یعنی رخن ناپذیر. زمین و آب که روش میریزن بعضی آبا زمین ها گلالودن، گلند تا آب ریختی همه فرو می روند. یه زمین های از سنگیه، هرچی بریزی اصلا جذب نمی کنه. بیم میگن عزیز است، رخن ناپذیر است. این خدا از استحکام رخن ناپذیر، اما از سوی مقابل رحیم است، جمع اسداد است. ما نمیتونیم چنین باشیم. با همه استحکام و عزتش چگونه است؟ بخشنده است، دوست داشتنی است، صاحب رحمت است. در این خدا تو توکل کردی و کارهات رو سپردی. آیه 79 سوره نمل، آیه 23 سوره مائده و آیه 84 سوره یونس هم همین مطلب رو به بیانهای مختلف میرساند. 79 سوره نمل مورچه، 23 سوره مائده و 84 سوره یونس. این بحث توکل. حالا بریم سراغ وکالت. توکل با وکالت هم خانواده اند. گفتیم فرق توکل و وکالت این است: توکل ارتباط انسان با خداست، وکالت ارتباط خدا با انسان متوکل است. من کارهایم رو به او سپردم، او اصول وکیل من شده است. یعنی چی؟ امور مرا او به عهده دارد. آیاتی که در قرآن وکالت را میرساند بر دو بخشند. بخش اول میگه وکالت فقط از آن خداست. بخش دوم میگه هیچ کس حتی پیامبر من هم بر شما وکالت ندارد. یه آیه و دعایه نیست. هر کدام از این دو مضمون تو آیات متعدد تکرار شد. پس ما دو گزاره را قراره به شما گزارش کنیم تو بخش دوم. خدا وکیل انسان متوکل است. هیچ کس حتی پیامبر هم صلاحیت وکالت انسان مؤمن را ندارد. خب این معنا معنای قابل توجهی است، چون قاعدتا پیغمبر میتواند نمایندگی ما را به عهده بگیرد. پس این چه وکالتی است که خدا با این خرس و محکمی میگه لست علیهم وکیل؟ پیغمبر حواست جمع کن، تو فقط نامه رسان منی، یا نه بیشتر. نکنه هوا برت بداره بگی تو من وکیل بر مردم هستم، من عهده‌دار کار مردم هستم، کارهای مردم به من تفویض شده. پیامبر تو هرچه هستی بشری، تو بنده خدایی، وکالت تنها شأن ربوبیست. عجیب شد. این قرآن آیات رو میخوانم، توجه بکنید، چون اینجا کاملا جای انحراف است. اگر وکالت فقط مال خداست، حتی شخص پیامبر در این وکالت نمیتواند شریک او شود، دیگران حساب کار خودشون رو بکنند. پیامبری که وکیل مردم نیست، به طریق اولا هیچ عالم دینی هم، هیچ مسلمانی هم نمیتواند ادعا کند من وکیل مردمم. وکیل به معنای قرآنیش، بلا نمایندگی مشکلی ندارد. وکیل به معنای قرآنیش گفتیم. وکیل یعنی چی؟ یعنی آن که کار ما به او تفویض شده است، آن که عهده‌دار کار من است. ببینیم از این آیات چه میفهمیم. این مقدمه بحث من. حالا ببینیم سراغ دسته سوم آیات امروز که میشه بخش اول آیات وکالت الهی. خدا تنها وکیل است، هیچ کس جز خدا صلاحیت وکالت را ندارد. سوره نساء آیه 109: فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا. کسی که در روز قیامت با خدا جدل می کند، پیامبر به اونها بگو آیا اونها بر مردم وکالت دارند؟ امن یکون علیهم وکیلا، یا چه کسی از جانب مردم بر اونها وکالت دارد؟ ببینید اینجا کسانی که به عربی آشنا هستند، همه جا واژه علا دارد. امن یکون علیهم وکیلا، وکیل بر مردم، مثل ولایت بر مردم میماند، مثل عهده‌داری کار مردم میماند، نه وکیل از جانب مردم که معنای نمایندگی تو فارسی رو بدارد. نگفته الوکیل و منهم یا من قبلهم، میگه الوکیل و علیهم. علا، واژه علا در عربی برای استعلاست، یعنی برتریست، بالاتر است. وقتی کسی میشه وکیل بر، یعنی سیطره دارد. ببینید در این آیه رو همتون احتمالاً به گوشتون خورده، تو سوره غاشیه است، آدرسش هم دقیق‌تر خواهم داد. اونجا میگه چی؟ لست علیهم به مسیطر. این لست علیهم به مسیطر دقیقاً معنای لست علیهم وکیلا. وقتی میگه تو بر اونها سیطره نداری، یعنی تو بر اونها وکالت نداری. وکالت یعنی به عهده گرفتن کاری که به تسلط به کار موکل می انجامد. این به عهده گرفتن تنها شأن ربوبیست، نه شأن انسانی، حتی شأن پیامبر. حالا آیات رو بخونم بیشتر به این معنا نزدیک میشه. این معنا با معنای فارسیش خیلی فرق میکنه. در آیه 68 سوره اسراء هم اونجا میگه که انتهای آیه میگه ثم لا تجدوا لکم وکیلا، سپس اونجا هیچ وکیلی برای خودتون نمییابید. وکیل نمییابید یعنی مسلطی بر خود پیدا نمیکنید، عهده‌دار امورتان را جز او نمییابید. در سوره اسراء که سوره 17 همه قرآن هست، آیه دوم می‌فرماد و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل الله تتخذ من دونی وکیلا. ما به موسی کتاب دادیم، ما او را عامل هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. چی گفتیم بهش؟ گفتیم جز مرا وکیل نگیر. الله تتخذ من دونی وکیلا. حالا سوالم رو ببینید دوباره بگم. گفتم ما خدا را وکیل میگیریم یا خدا وکیل هست چنا بخواهیم چنا بخواهیم؟ امر به ما میکنه، میگه جز مرا وکیل نگیرید. پس معلوم میشه من میتونم خدا را وکیل بگیرم، میتونم وکیل نگیرم. پس اون آیاتی که
اخبار هست چی میگه؟ میگه خدا بهترین وکیل است. برای اونها که خدا رو به عنوان وکیل بگیرن. خدا برای وکیل همگان نیست. خدا وکیل کسی است که او بخواهد. خدا دو گونه حضور دارد، دو گونه هدایت دارد. یک هدایت عامه هست، یک هدایت خاصه هست. هدایت عامش شامل حال همه بندگان است، مؤمن یا کافر. خدا هوا داده، جان داده، سلامتی داده، امکانات داده، همگان استفاده میکنه. در این استفاده ایمان شرط نیست، در این استفاده اراده و خواست ما دخالتی ندارد. اما یک هدایت خاصه ای دارد، اون هدایت خاصه اراده دارد، اراده درش شرطه، طلب درش هست، دعا درش مؤثر است. باید بخواهیم تا او به شکل اختصاصی، به شکل خاص رحمتش را شامل حال ما کند. وکالت خدا مال کسانی است که به او توکل کنند. خدا وکیل همه نمی شود، وکیل کسی می شود که او را وکیل بگیرد. چه کسی خدا را وکیل می گیرد؟ کسی که به او توکل کند. لذا افراد فراوانی هستند غیر مؤمنان، خدا وکیل اونها نیست، اونا نخواستند. برخی از مؤمنان که توکل نکردند، خدا به اونام کاری ندارد، خودشون نخواستن. اما تویی که کارت را به خدا واگذار کردی، حالا خدا میاد کارهای تو رو به عهده میگیرد. این به عهده گرفتن چیزی بیشتر از اون هدایت عمومی شه. هدایت عمومی مثل هوایی که به همه میدهد، خورشید میتابد، حالا تو میخوای گناه بکن زیر نور خورشید، میخوای ثواب بکن، اونم خدا داده است. اما این بخش دوم فقط اسم میگیم توفیق الهی. این تو زبان عرفیمون، عرفی دینمون میگیم توفیق الهی. این توفیق شامل حال کسانی میشود که بخواهند، جلب کنند، بطلبند، توکل کنند، او وکیلشان میشود. پس با این زاویه حالی آیات رو بخوانیم، بعد میفرماید لا تتخذوا من دونی وکیلا، میگه جز مرا کسی وکیل نکنی، نری در خانه دیگری، منم که فقط میتوانم امور تو را تدبیر کنم ولا غیر. اون آیه 173 آل عمران هم که خوندیم، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را کفایت میکند و بهترین وکیل است. چه وکیل خوبی هم هست. در سوره مزمل آیه 71 میفرماد رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، خدا پروردگار شرق و غرب است، پروردگار همه جاست، جزو خدایی نیست، او را وکیل بگیر. کسی صلاحیت سپردن امورت را به او دارد که قدرت الهی را داشته باشد. فتخذ را وکیلا، او را وکیل بگیر. جناب یعقوب در دو جای قرآن میگه والله علی ما نقول به وکیل، سوره یوسف آیه 66، سوره قصص آیه 28. تو زبان ما هم بگیم خدا وکیلی. ببینید این رو معناشو بفهمیم وقتی میخوایم این واژه را به زبان بیاریم، والله علی ما نقول به وکیل، خدا به آنچه که میگویم وکیل است. یعنی خدا ناظر کار من است، کارمو به خدا سپردم، من در محضر خدا دارم این سخن رو میگم، دروغ نمیگم. 66 یوسف، 28 قصص. وقتی میخواییم سخنی رو بگیم و خدا رو وکیل میگیریم، ببینید امروز وقتی میخوایی پولی به کسی بگی، چک میگیری، سخته میگیری، هزار تا چیز دیگه، چیزی که اونا به جای خود محفوظ، اما اونی که برای یک مؤمن هست، خب میگن مرد و قولشه، اونجا هم بگیم مؤمن است و ایمانش. وقتی میگه خدا وکیل کار من است، به ذاتر قولی که داده کوشش میکند وفا بکند به عهدش و امانتی رو که گرفته پس بدهد. دسته بعدی آیات بعد از این دسته اول که خدا تنها وکیل انسان است، دسته دوم اینه که او بر هر چیزی وکیل است. حالا دقت کنید ببینیم این تناقضی با اون چه که ما گفتیم به دست میدهد یا نه. او بر هر چیزی وکیل است. یعنی چی؟ آیاتشو بخونم. انعام 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. خدای شما الله است، جزو خدای نیست، توحید، خالق هر چیزی است، او را عبادت کنید. او بر هر چیزی وکیل است، هو على کل شیء وکیل. این معناش کنه میشه هو على کل شیء قادر، او بر هر چیزی تواناست. خب اگر بر هر چیزی او وکالت دارد، پس معنای وکالت سپاری من به او چیست؟ پس تخصه و وکیلا، او که بدون امر من، بدون درخواست من وکالت دارد، پس من اینجا چه کار هستم؟ این قرآن فهمید چقدر دشواره. اگه بخوام بشین تدبر کنیم، اونجا به ما امر میکند خدا رو وکیل بگیر، اینجا خودش میگه خدا بر هر چیزی وکالت دارد. خب خدایا تو اگه بگی که منو وکیل بگی، تو که وکالت داشتی که عوض میشه که من وکالتمو به تو بسپارم. معناش چیه؟ هنوش این دو وکالت با هم فرق میکنن. یکیش دلالت بر سیطره عمومی خدا بر هستی داره، مثل هدایت عمومی. دومیش که میگه خدا را وکیل بگیر، اون واسپاری کار مؤمن به اوست، مثل هدایت خاصه، هدایت اختصاصی. یک چیزیست که من اراده من در او تأثیر ندارد. ان الله على كل شيء وكيل. آنچه اراده من در او تأثیر دارد توکل من است. وقتی توکل کردم او وکیل من می شود. گویا که هر دو با یک واژه به کار رفته، اما معناش متفاوته. هود، سوره هود آیه 12 این رو دارد. انما انت نذیر والله على كل شيء وكیل. 12 هود، خدا و پیغمبرش رو با هم مقایسه میکنه. میگه پیامبر تو بیم دهنده ای، اما خدا وکیل است. انما انت نذیر، پیامبر هوا ورت نداره، تو فقط هشدار دهنده ای. وکالت مال منه. والله على كل شيء وکیل. سوره زمر آیه 62، الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وکیل. خدا همه چیز رو خودش خلق کرده و خودش هم تدبیر امور آنها را به عهده دارد. زمر 62. ببینید، و هو على كل شيء وکیل اینجا امر تکوینی است، یعنی خدا خلقت را خودش انجام داده است اولا، و ثانیا تدبیر امر مخلوق را هم خودش به عهده دارد، چه مخلوق بخواهد چه نخواهد. این دسته آیات که الان خوندم، این سه آیه دلالت بر هدایت عمومی می کند، به بحث توکل دلالتی ندارد. چرا؟ توکل اراده انسان درش دخیل است. اینجا میگه خدا بر هر چیزی وکالت دارد، یعنی همه چیز به دست اوست. اما اون وکالتی که به ما میگه به من بسپارید، او دست من است، میتونم بهش بسپارم میتونم نسپارم. پس این میشه دسته دوم بحث وکالت. اما آخرین دسته آیات ما در حوزه وکالت، سومین بحث وکالت، پیامبر، مردم، پیامبر وکیل شما نیست. طلب وکالت از شخص پیامبر. خب شما بزرگتر از پیامبر در بین مسلمانان سراغ دارید؟ اگر از خدای اسلام، خدای مسلمانان بپرسیم خدایا بهترین بنده ای تو کیست؟ میگوید محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. میگیم عزیزترین بنده ای تو کیست؟ میگه همون. و بعد میبینیم این همه با پیامبرش مرزبندی میکند و با دقت برخورد میکند. این رو ذکر کردیم، در بین همه بندگان خدا از آدم تا روز قیامت، این شخص گل سرسبد دستگاه آفرینش است، محبوب ترین بنده خداست. اینکه علی خلق عظیم است، رحمتا للعالمین است،
صفاتی که تو قرآن برای ایشون آمده برای احدی ذکرش نکرد. با این همه یک اموری رو داره میگه که انسان براش سوال میشود، چرا خدا این مقدار با پیامبرش با صلابت و با زمختی صحبت کرده؟ اگه پیامبر فرض بکنید داشته حریمی رو میشکسته که زده اومده میخواد محدودش بکنه، خدا بهتر از ما میدانه که ما آدمیان اگر رهایمان کنند خیلی زود مشرک میشویم، بت پرست میشویم، حدها را میشکنیم، غلو میکنیم. و این غلو و حد شکنی بیش از همه شامل حال بندگان پاک و پاکیزه خدا میشود، مگر عیسی مسیح نبوده است؟ خدا به عنوان معجزه اموری را به او سپرده به شکل محدود. ناگهان عیسی در نزد پیروانش تبدیل به چه می شود؟ خدا، پسر خدا، خود خدا. و خدا آمده است. قصه عیسی را هر بار ذکر می کند بلافاصله به پیامبرش هم تنبه می دهد که متوجه باشیم چنین طبع مشرکانه ای در بندگان من هست. بندگان من اهل زیاده روی اند و این زیاده روی نوعا شامل بندگان خاص می شود، یعنی یک بندگان صالحی را در این چارچوب زیاده روی می پندارند و اونا را از حد عادی فراتر می برند. لذا شما قرآن رو نگاه بکنید، علارغم همه یه تعریفایی که از پیغمبرش کرده، همواره رو بنده بودنش و رو محدودیت اختیاراتش تأکید کرده است. یک صفاتی رو به عنوان صفات ربوبی ذکر کرده است. ما میدانیم پیامبر هرگز همچو حال و هوایی نداشته است، همیشه به بندگی خودش بیش از دیگران واقف بوده. او به مقامی رسیده است که عظمت الهی رو بیش از همه ما مشاهده کرده، لذا به پس تیه طبع انسانی و کوچکی و حقارت آدمی بیش از همه ما واقف است. اما کسانی هستند در همه جوامع در همه زمانها که اونها اگرچه به اون مقام نرسیدن، اما چه بسا ممکن است ادعاهای بزرگ بکنن. برای جلوگیری از اون ادعاهای بزرگ خدا آمده این عتاب خطاب نسبت به عزیزترین بندگانش یعنی پیامبر کرده است. شما این آیات رو بشنوید وقتی میگید عجیب، خدا چرا اینا رو به پیغمبرش گفته؟ نه پیغمبر مثلا قصد داشته حرف بیشتر از این که خدا بهش گفته بزنه؟ یک بار، نه دو بار، چندین بار. خب چه فرموده از خدا؟ پیامبر این آیات هم اگه دسته بندی کنی یک دستش این میشه که خدا به پیغمبرش به مردم میگوید پیغمبر وکالتی بر شما ندارد. دسته دومش خود پیغمبر میگه پیغمبر تو بگو من وکیل شما نیستم. یه جا خدا به مردم به زبان پیامبرش میگه مردم توجه کنید این پیامبر است با شما سخن میگوید، لستو علیکم به وکیل، من وکالتی بر شما ندارم، وکیل اگر هست اوست. یه جا هم خودش میگوید که من خدا از جانب پیامبر اخبار میکند مردم توجه کنید ایشان که پیامبر باشند وکیل از جانب شما نیستن و بر شما وکالتی ندارن، وکالت فقط شایسته من است. حالا آیاتو بخونیم وقت بعدش اجازه بدید تفسیرش رو ذکر بکنم. آیه 107 سوره انعام این جاییست که خدا میگوید پیامبر وکیل نیست به سوم شخص، دسته دوم اول شخص من وکیل نیستم. 107 سوره انعام سوره ششم، ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. پیامبر خیلی ناراحت بوده که مردم چرا مسلمون نمیشن، دلش میسوخته، میگفت آقا حرف حساب من دارم میزنم، چرا این حرف حساب تو گوشش فرو نمیره؟ حریص بوده به مؤمنین، درست بوده، دلش میخواسته حرص داشته که همه مسلمان بشن، همه مؤمن بشن.
یه میرفته پیش خدا شکایت میکرده، خدایا چرا بندهای تو اینقدر آدم نمیشن، هر چی تو گوششون میخونیم مسلمون نمیشن، همتون مشرک میمونن. خدا میخواد پیامبرش تسلی بده، میگه رسول من اگر خدا میخواست ما اشرکون، ولو شاء الله ما اشرکون، اگر خدا اراده میکرد اینا مشرک نمیشدن. حالا جبر نیست، خیال نکنید خدا خواسته اینا مشرک بشن، یعنی اینها هم که مشرک شدن اسباب و مسبباتش فراهم شده، از جمله اینا اراده خودش اینها اومدن مشرک شدن، بالاخره تو باعث شرکش نشدی. یعنی کنهو پیامبر فکر میکرده نکنه من پیامبر توی وظائفم کوتاهی کرده باشم و درست تبلیغ نکردم که اینا مسلمون نمیشن. خدا میگه ناراحت نباش، تو تأثیری نداری، اینا خودشون خورده شیشه دارن مسلمون نمیشن، ایمان نمیارن. ولو شاء الله ما اشرکون و ما جعلناک علیهم حفیظا، ما تو رو حافظ ایمان مردم نکردیم. ما نگاه بکن گوش کنی، ما جعلناک علیهم حفیظا، ما توی پیامبر را حفیظ نکردیم. حفیظ صیغه مبالغه است، حفظ است. ما تو رو حافظ ایمان مردم نکردیم. و بعدش هم ما انت علیهم بوکیل، تو وکالتی بر مردم نداری، یعنی تو تسلطی بر مردم نداری که اونها رو به هر جا بخواهی بکشانی. تو مدبر امر مردم نیستی، تو عهده‌دار امر مردم نیستی. حالا کنا پیامبر بگید پس من چه کارم خدایا؟ آقا تو رسول منی، ما علی الرسول الا البلاغ، تو فقط نامه مرا برسان، پیام مرا برسان، رسوندی، وظیفت انجام دادی. چرا همه دل خودتو خون میکنی که مردم مسلمون نشدن، ایمان نیاوردن؟ تو نه که حافظ منافع مردمی، نه حافظ ایمان مردمی، تو فقط وظیفت اینه که پیام رو به گوششون برسونی، رسوندی، وظیفت انجام دادی. پس پیامبر نه حفیظ است نه وکیل است. چی حفیظه؟ حالا براتون میخونم. خدا. کی وکیله؟ خدا. اگه پیامبر حفیظ ایمان مردم نیست، وکیل ایمان مردم نیست، بنده و جناب عالی هستیم. به زبان قرآن کسی میتونه همچه ادعایی بکنه که خدا برای پیغمبرش نپسندیده؟ این که میشه بگیم کاسه داغ‌تر از آش، کاتولیک‌تر از پاپ، این حد و مرزیست که خدا برای پیامبرش تعیین کرده است. حالا یه آیه و دعایه نیست. ببینید کجا خدا میگه که من حفیظم، پیغمبر حفیظ نیست، من حفیظم. سوره سبا آیه 21، سوره 34 ملکه سبا، سوره سبا آیه 21 و سوره هود آیه 57 و ربک علی کل شیء حفیظ. خدا حافظ هر چیزی اوست، نه پیامبرش. خب آیه دوم از اینجا، سوره زمر آیه 41، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل. ما قرآن را برای مردم بر تو نازل کردیم، به حق نازل کردیم. هر کسی که هدایت شد با این قرآن برای خودش بوده، هر کسی که گمراه شد خودش اشتباه کرده. تو وکیل مردم نیستی، ما انت علیکم وکیل، تو در هدایت و ضلالت مردم صاحب اختیار نیستی که فکر بکنی تو مردم رو هدایت کردی یا تو مردم رو گمراه کردی. هدایت و ضلالت به دست من خدا، تو عهده‌دار امور مردم نیستی. این شأن دین، دین رو باید خود انسان‌ها اختیار بکنن. حتی پیامبرش هم تو سیطره و هم تو سلطه و هم تو اختیار خدا بهش نداده. این دین فهمی ما چقدر تفاوت می‌کنه. کسی که بپندارد من میباید همه مردم را دیندار بکنم، خب اگه قرار بود همچه کاری بکند که پیغمبر اولا بود به تو، خدا همچه اجازه به پیغمبرش نداده، به تو اجازه داده. ظاهرا اینا دیگه تکالیف دینی نیست، اینا توهمات دینی است. تفرق از بین توهم دینی، این متن کتاب است، یه آیه و دعایه هم نیست، صریح هست، محکم هم هست، متشابه نیست، انصافه. سوره شورا آیه 6، والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. خدا حفیظ است و تو وکیل نیستی. یه همشه اینو میذاره کنار خدا، حافظ امور مردم اوست، حافظ ایمان اوست، تو وکالت نداری، تو سیطره نداری، تو صاحب تدبیر نیستی، امور مردم به تو سپرده نشده است. سوره فرقان آیه 43، ارعیت من اتخذ اله و هوا اف انت تکون علیه وکیلا. آیا دیده ای کسی که هوای نفس خود را اله خود گرفته است، خدای خود گرفته است؟ آیا تو بر او وکالتی داری؟ تو فکر میکنی میتونی همه مردم را هدایت بکنی؟ حتی قرار نیست اگه همه مردم هدایت بشن که فرقی بین مؤمن و کافر میماند. مردم خودشون با قابلیت های مختلف اختیار میکنن. این فرقان بود 43. سوره اسراء آیه 54، ربکم اعلم بکم. اون انتهاش ذکر کن، ما ارسلناک علیهم وکیلا، ما تو رو به عنوان وکیل بر مردم نفرستیم. آیه 54 سوره اسراء. حالا این چند آیه خدا گفت پیامبر وکالت نداره، چند آیه هم داریم به زبان پیامبر میگه من وکالت ندارم. اینجا صیغه اول شخصه. سوره انعام آیه 66، پیغمبر برو به مردم اینو بگو. جالبه، یعنی پیامبر میاد و همه مردم رو جمع میکنه، مردم امروز جبرئیل بر من نازل شد، گفت به شما اعلام بکنم بنده یه آدمی بیشتر نیستم، یه سری وحی به من میشه، باید به شما ابلاغ کنم، هیچ وکالتم بر شما ندارم. قل لست علیهم بوکیل، برو به مردم بگو که تو در اونها وکالت نداری. خیلی هم سخته آدم بره همه رو جمع بکنه، بیاد بگه که بنده شأنم فقط پیام رسان الهیست. سوره یونس آیه 108، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. مردم، ایها الناس، مردم، حق از جانب خداتون آمده است. فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیکم و ما انا علیکم بوکیل. هر که هدایت شد به خودش، هر که گمراه شد به خودش برمیگرده، بنده وکیل شما نیست. اینها با واژه وکالت در قرآن کریم، این مضمون با واژه‌های دیگر هم حفظ شده. خب این خیلی سخت داره تو پیداش بکنید. من اونا رو هم همه گشتم و با واژه‌هایی که اینا دیگه از واژه وکالت به کار نرفته، اما با هم معنای این است که دیگه معنا کاملا تو ذهن ما مرکوز بشه. یکی بحث حفیظ است که الان میخوانم، دوم بحث مسیطر است، سوم بحث بلاغ است. اینا همه این مضمون رو میرسانم، از هر کدومش یکی دوتا میخوانم. سوره انعام آیه 104، فمن افسر فل نفسه و من امی فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ. هر کس بینا شد برای خودش است، به نفع خودش. هر که چشم دلش کور شد بر علیه خودش است. من حافظ شما نیستم، من پیغمبر حافظ شما نیستم. برید فکر خودتون رو بکنید. سوره هود آیه 86، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. آن سودی که بعد در معامله باقی میماند، این خداوند این رو گفته، بقیت الله، باقی مانده از خدا، این برای شما بهتر است. کم فروشی نکنید، ربا نخورید، در معامله آن سود مشروعی که به شما میرسد این از ناحیه خداست، من حافظ شما نیستم. از این آیه رو ما به یه معانی دیگه به کار میبریم، اما معنای درست آیه این بود که خوندیم با آیه قبلش. بحث اوفل کیل از قبلش، اوفل کیل بلمیزان، میگه که وقتی میخواد جنس با مردم معامله بکنید بکشید، کم فروشی نکنید، اون سودی که به شکل مشروع در معامله میبرید بقیت الله خیر لکم، این سود باقی مانده برای شما بهتر است. حالا ببینید چه معانی دیگری به این آیه شریف نسبت میدن. بقیت الله یعنی سودی که باقی میماند از آن معامله، خیر لکم، برای شما بهتر است. ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمنید. من حافظ شما نیست. فما ارسلنا که علیهم حفیظا، سوره نساء 80. من پیغمبر، من تو رو به عنوان حافظ امور مردم نفرستادم، تو ابلاغ کارها رو به عهده داری. سوره شورا 48 هم همین مضمون رو دارد. اما اون بحث متصل که یک جا آمده، سوره غاشیه جزء 30 قرآن آیه 22، فذکر 22 غاشیه، فذکر یادآوری کن، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیامبر تو یادآوری کننده ای، تو سیطره ای بر مردم نداری، من به تو هم تو سیطره ای ندادم، فقط تو باید یادآوری کنی، تذکر. این بحث ما علی الرسول الا البلاغ، سوره مائده آیه 99، بر رسول فقط ابلاغ است، فقط پیام رسانی. مائده 99، سوره نحل 16 آیه 35، فهل علی الرسول الا البلاغ المبین، فهل علی الرسول الا البلاغ المبین اینجا دارد، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین سوره نور آیه 54، سوره عنکبوت آیه 18. این آیات هم همین مضامین رو دارد، سوره یاسین آیه 17، سوره شورا آیه 48، سوره تقابون آیه 12. خب حالا نتیجه گیری بس، خداوند وکالت را از پیامبرش سلب کرده است. این وکالت واگذاری امر است، یک شخصیت است، یک وجود است، یک موجود است که صلاحیت واگذاری به اوست و آن صرفاً ذات ربوبی است. قرآن هیچ واگذاری دیگری را به رسمیت نشناخته است. اگر میخوای کارت را به کسی واگذار کنی، به عنوان مسلمان حتی حق نداری، شرعاً حق نداری، قرآناً حق نداری به پیامبر واگذار کنی، فقط باید به خدا واگذار کنی، خدایی که از رگ گردن به من و تو نزدیکتر است. به احدی نمیتوان جز خدا توکل کرد، نه به پیامبرش نه به غیر پیامبرش. توکل به غیر خدا شرک است. متن صریح قرآن است وقتی میگه فقط بر او توکل کنید، و علیه فلیتوکل المتوکلون، خدا همه متوکلان فقط بر او توکل میکنند. تک تک پیامبران هم ذکر کردیم در جلسه اول بحث توکل که صرفا بر خدا توکل میکنند. هیچ پیامبری نگفته است به من توکل کنید. قرآن هیچ گزارشی منافی با این را ندارد. ای کفا بالله وکیلا، نعم الوکیل، همه این موارد دلالت میکنه تتخذونی وکیلا، لا تتخذو من دونی وکیلا، جز من وکیل نگیری، جز من صلاحیت وکالت ندارد، فقط خداوند است که وکیل میشود. و پیامبر به عنوان والاترین انسان نه حفیظ است، نه مسیطر است، نه وکیل است، فقط چیست؟ مبلغ رسالات الله است، فقط وظیفه‌اش ابلاغ پیام است. این مسلمانی ماست، این اسلامی است که قرآن ما به ما معرفی کرده است. حالا خودمون به خود مراجعه بکنیم، ببینیم که به چه میزانی ما کارهایمان را به خدا وا می‌گذاریم، به او می‌سپاریم، تفویض الامر الیه می‌کنیم، یا اینکه به گونه دیگری کارهامون را انجام می‌دهیم. بحث هایی که احیاناً باقی می‌مانی، بحث من اینجا توکل رو در حدی که قرآن بیان کرده، همه آیات رو ما نمونه شده گوش شما رسونیم. بحثی میماند که باز تو رابطه انسان و خداست که این انشاءالله جلسه دیگر ما را تشکیل میدهد، و اون بحث شفاعت و توسل است. قطعا وقتی مباحث رو شنیدید سوال براتون ایجاد میشود که بنابراین آیا توسل یا شفاعت این گونه امور اگر توکل این است، پس معنای صحیح اون واژه‌های دینی چیست و به طور کلی به چه میزان ما حق داریم بین خود و خدا واسطه قرار بدهیم. به بیان ساده تر، ما در توکل واگذاری مستقیم امورمان را به خدا آشنا شدیم. حالا سوال این میشود، آیا به لحاظ اسلامی و قرآنی ما مجاز هستیم که کسی یا کسانی را بین خود و بین او وسیله و واسطه قرار بدهیم که واژه دینیش می شود شفیع و اون فعل می شود شفاعت یا به بیان دیگر میشه توسل؟ توکل که گفتیم به غیر خدا ممنوع است، احدی هم ادعا نکرده، هیچ قولی هم خلافش نداریم، اما واژه هایی داریم که اینا کارکرد توکل رو دارن و اون توسل است. توسل به خدا دیگه نیست، به خدا توکل میکنیم. آیا میشود به غیر خدا، مثلا به پیامبر، به ائمه، به اولیا، به شهدا، به صالحین متوسل شد و آنها را شفیع قرار داد و ابتغوا الیه الوسیله، اونها را وسیله قرار داد؟ اگر میشود به چه معنا و چگونه با بحث توکل و وکالت و این گونه مباحثی که خوندیم سازگاری دارد؟ این بحث دشواری هم هست. اینا انشاءالله جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال خوبیه، اما پرداختن به این امور یعنی چی؟ این پرداختن یک مرحلش ابلاغ است. میتونید پیامبر هم شؤونی داره. یک شأن دیگه غیر از ابلاغ معلم کتاب و حکمت است. اون سوالی که شده به این شأن پیامبر برمیگرده. پیامبر غیر از این که ابلاغ پیام کرد، باز نفس خود قرآن چی میگه؟ اونجا میگه تلاوت آیات بر ما میکند، تحذیب نفس میکند و سومین کاری که میکند یا دوم تناسب دعایی که با جاش با هم فرق میکند، یعلمکم الکتاب و الحکمه، به شما کتاب و حکمت میآموزد. خب کتاب و حکمت میآموزد همین کار است، یعنی وقتی مردم در مسئله ابهام دارند، حکم دینی را متوجه نمیشوند یا یک مطلبی کلی گفته شده است جزئیاتش را می طلبند یا مبهم گفته شده است مجمل گفته شده است تفصیل و مبینش را می طلبند، به شخص پیامبر مراجعه می کنند. پیامبر غیر از تبلیغ به نص قرآن معلم هم هست، معلم تعالیم الهی. خب غیر از این پیامبر کار دیگری هم می کند. پیامبر باز اینا تک تک هر کدومش آیه دارد، در سوره احزاب، در سوره مائده، پیامبر در منازعات مردم قاضی هم هست. یعنی پیامبر وقتی که مردم با هم دعواشون میشه،
بهتر از همه حکم خدا را می داند. بنابراین می روند سراغ او، او قضاوت می کند که حق با چه کسی است. خب یه کار دیگه هم پیامبر در زندگی خودش انجام داده که خدا باز در قرآنش میگه اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید، از پیامبرش اطاعت بکنید. خب اطاعت از پیامبر شامل چه اموری میشود؟ شامل همه اموری میشود که به دین مربوط است، یعنی در هر امری که مربوط به امور دینی است و خدا در قرآنش به صراحت ذکر نکرده، پیامبر به عنوان معلم اونها رو بیان میکند، در اون امور هم شما وظیفه دارید از پیامبر اطاعت بکنید. پیامبر غیر از این امور وقتی در مدینه رفت، مردم آمدند با او بیعت کردند، ایشان حاکم مدینه شد، حاکم همه شهرهای مسلمان نشین شد، زمامدار شد. خب در اون صورت چون مردم او را با او بیعت کردند، او را انتخاب کردند، او را پذیرفتند، ازش میباید به عنوان یک حاکم هم اطاعت بکنند. در مکه که بود پیامبر چون این شأنی را نداشت، تحت فشار بودند مسلمانان و لذا پیامبر زمامدار محسوب نمیشد. الان یکی از مباحثی که در قرن اخیر مطرح شده این است که وقتی میگیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سوره احزاب، پیامبر از مؤمنین به خودشان اولویت دارد، یعنی بالاتر از سزاوارتر هست، این منظور چی هست؟ آیا از این آیه می توان استفاده کرد که پیامبر از جانب خدا به حکومت بر مسلمین منصوب شده است؟ این بحثی است که قرون گذشته می پنداشتند که وقتی خدا اومده ایشان را به پیامبری مبعوث کرده، یعنی غیر از ابلاغ پیام، غیر از تعلیم احکام الهی، غیر از قضاوت، ایشان به حکومت هم منصوب شده است. در قرن اخیر علمای اسلام تأملات بیشتری در این زمینه کردند و این قول هم در کنار قول پیشینیان به در آمد که پیامبری پیامبر اقتضای حکومت نمی کند. حکومت یک امر عرضی در کنار نبوت است. لذا برخی از رسولان نبوت داشتند، برخی از رسولان حکومت داشتند، برخی حکومت نداشتند. کما این که برخی از ائمه حکومت داشتند، بسیارشون هم حکومت نداشتند. اگر پیامبری حکومت به دستش نبود، این معناش نیست که نبوتش ناقص برگزار شده است. مردم ممکن است پیامبر را به رسمیت شناختند، زمام امور حکومت و دولت و سیاست را به دستش دادند، ممکن است به دستش ندهند. به طور کلی این قول دوم معتقد است که حکومت امر الهی نیست، حتی در زمان پیامبر حکومت کلن امر بشری است، ولذا اون چیزی که ششدانگ امر الهی است نفس خود نبوت است و تعلیم احکام الهی. لذا چه در قضاوت چه در حکومت، اوامر پیامبر اوامر ظاهری بودند نه اوامر واقعی. امر در علم اصول، در علوم دینی دو قسم است، یکی حکم به ظاهر است، یکی حکم به واقع. حکم به ظاهر مثلا تو یک امر قضایی، تو چند جلسه تو همین مباحث هم خدمتتون گفتم، بنده به عنوان قاضی نزاعی نزد من میآید، من چگونه قضاوت میکنم؟ میگم تو ادلتو بیار، تو یکم ادلتو بیار، ادله رو میشنوم، میگم حق با کیه. ممکنه یک کسی سندسازی کرده باشه و من بر اساس اسناد ارائه شده حق رو به جانب او بدهم، به لحاظ قضایی کار من درست است، اما حکم من مطابق با واقع ممکن است نباشد. میگن حکم واقعی ممکن است با حکم ظاهری فرق بکنه. حکم قضایی همیشه میگن محکمه پسند است، یعنی بر اساس ضوابط قضایی صورت میگیره. در شرع شما پیامبر باشد، امام باشد، فقیه باشد، تفاوتی نمی کند. هر که آمد اون به قضاوت، پیامبر یا امام یا فقیه بر اساس بیانه، همون ادله که شما ذکر میکنید، شاهد و سوگند قضاوت میکنند. ممکنه فردی به دروغ سوگند بخورد، ممکنه شاهد به دروغ
حرفی را بیاید ذکر بکند. ممکنه اقرار به دروغ باشد و پیامبر یا امام یا فقیه بر اساس این شواهد حکم بکنند، ولی منطبق بر واقع نباشد. پیامبر خودشان به صراحت گفتند اگر من به لحاظ قضایی حکم کردم و اون شاهد یا اون سوگند خورنده به دروغ اونها را ابراز کرده باشد، حق تصرف در اون چیزی که به نفعش من حکم صادر کردم ندارد. این حکم حکم ظاهری است، نه حکم واقعی. بر همین سیاق میگیم فرامین سیاسی پیامبر هم بر اساس اطلاعاتی است که در اختیار ایشان قرار می‌گرفته است. به بیان دیگر پیامبر هر جا خدا کمکش میکرده الهی تصمیم میگرفته. هر وقت این وحی نبوده بر اساس معلومات بشریش سخن میگفته. وقتی بشر بوده و خدا در این حوزه وحی بهش نمیکرده، مثل بقیه بشرها، مثل بقیه انسانها، وقتی که خدا به کمک میومده وحی میکرده، اون برو برگرد نداره. لذا ما شأن نبوت پیامبر را از بقیه شؤونش میباید جدا بکنیم. شأن نبوتی پیامبر خدا حافظ اوست، وحیش را خدا حفظ میکند، خطا در آن راه ندارد، خطا ناپذیرد. در بخش دوم یعنی قضاوتهای پیامبر، سیاست پیامبر، نحوه سلوکش با زن و بچه و خانوادهش وقتی در کوچه و بازار راه میرفته، اینها شأن بشری پیامبر است و این فرد مهذبی است، پاک و پاکیزه است، برای ما اسوه است، الگوست. اما وحی بخش اول است. این تفکیک شؤون باعث می شود قرآن هم حمایت می کند از ما، در تمام این موارد دستور اطاعت داده است، اما همواره متوجه هستیم که وحی الهی با غیر وحی تفاوت می کند. این رو حاصل بحثی است که در مورد شؤون مختلف پیامبر می شود اینجا ذکر کرد. امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه دینی و قرآنی است، شامل همه مؤمنان هم می شود. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از ولایت ایمانی است و این ولایت همگان نسبت به یکدیگر دارید. هیچ ربطی هم به ولایت شخص و خاصی بر همگان ندارد. اونی که تو قرآن هست ولایت همه مؤمنان با یکدیگر است، یعنی ارتباط ایمانی با یکدیگر. یعنی مؤمن نسبت به جامعه‌اش بی تفاوت نیست، منتها برای اقامه معروف و حذف منکر از جامعه میباید شرایط خاصش را ایجاد کرد، مقدماتش را پیشبینی کرد. فقط با زبان که نیست که. من بعضی ها فکر میکنن میخوان تشفی خاطر بدن، فکر میکنن با دستور دادن و حرف زدن مطلب حاصل میشود. اونی که مهم است اقامه معروف است، نه امر به معروف. ما وقتی ذکر میکنیم میگیم چیکار بکن، فقط بگو. خب بسیار گفتن که کار معونه ندارن. بنده میرم اونجا میگم نکن، به اونم میگم بکن، هیچکم برای من تره خورد نمیکنن. فکر میکنید خدا نشسته اونجا فقط میخواسته به بکن و نکن به زبان من دلش خوش باشه؟ قطعا که نبوده. لذا خود علما وقتی به اینجا میرسن میگن اگر احتمال تأثیر ندادی وظیفه ساقط هست. احتمال تأثیر توی خانواده مثال کوچک میزنم، یه بزرگتریه وقتی حرف میزنه همه گوش میکنن، او اگر نگوید مسئول است. نوه ها میبینه پدر بزرگیش خیلی محترم است در خانواده، وقتی بگه به پسرش، به دخترش، به عروسش، به دامادش، به نوش مطلبی را بگوید، اونا گوش میکنن، رعایت میکنن. خب اون باید وظیفه‌ش بگوید. اما یه وقتی هم هست یه کسی هیچ احترامی برای خودش کسب نکرده، هیچ که تره براش خورد نمی کند. حالا ایشون توی مطلبی رو میبینه بلافاصله تو چرا نماز نمیخونی؟ تو چرا روزه نمیری؟ خب این یکی تو اول رو احترام برای خودت کسب بکن، یه ارتباط دوستانه با خانوادت برقرار بکن، بعدن شروع کن به سخن گفتن. میام تو اشل بزرگتر توی جامعه ما میتوانیم جوی ایجاد بکنیم که به سخن مدینی توجه شود. مرحوم آیت الله طالقانی یه احترامی تو جامعه کسب کرده بود، وقتی کلمه رو میگفت اکثر جامعه بهش اقتدا میکرد و هر که میخواد کاری بگوید که انجام بشود باید این وزن اجتماعی رو پیدا بکنه. حرفهای خدا و پیغمبرش عبث نیست. لذا میگیم جزء شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است. این زمینه رو ایجاد بکنید تا معروف تو جامعه برقرار شود و منکر برخیزد. امر به معروف و نهی از منکر با وکالت ارتباطی ندارد، با ولایت ایمانی ارتباط دارد که من انشاءالله توی برخی جلسات آینده بهش میپردازم. اون روابط مؤمنان با یکدیگر است. نه، ببینید هر متنی رو باید در زمینه خودش خواند. به تاریخ اسلام که برمیگردیم بعضیا شرایط امروز رو میخوان ملاک داوری برای 1400 سال پیش بکنن. اینو در جنگ نقل و نبات پخش نمیشود. تو جنگ کار نکنید. همین پیغمبری که میگیم رحمتا للعالمین است، وقتی رفت تو میدان جنگ میاد میگه که نه سپر میبرد، نه شمشیر میبرد، نه نیزه میبرد. میگه ما اصلا قرار نیست که خونی بریزیم، اگر هم اومدن یه نیزه دادن خودمون آماده میگیریم جلوش، میگیم بفرمایید با شمشیر سر ما رو بزنید، سینه ما رو با نیزه قطع کنید. از این خبرها که نبوده. پیغمبر میجنگیده، جنگاورم بوده، دلاورم بوده، اما بعد از اتمام حجت هرگز به جنگ آغاز نمی کند و بعد هم زمانی که مشرکان بر او میتازند به او حمله میکنه، دفاع میکنه. معقول و منطقی هم هست. امروز هم شما به راحتی میتونید از این منطق دفاع بکنید. ضمناً در زمان جنگ هم با بحث وکالتی که گفتیم هیچ مشکلی ندارد. وقتی که اون بحث جهاد است، بحث جهاد یعنی این که من رفع موانع ابلاغ پیام بکنم. اینو برای که تو ما ایرو ذکر بکنیم، میگه که آقا مگه زورکی کسی میتوانسته ایمان بیاره؟ مثالش رو کشور خودم میزنم، ایران. در ایران کسی زورکی مسلمان نشد. چه اتفاقی افتاد؟ ایران در زمان ساسانیان نسبت به دین حاکم خودش به واسطه فساد روحانیون مغ، ما مغشاه داشتیم، یعنی دقیقا نظام دینی زرتشتی در دوره ساسانی در ایران سیطره داشته. شخص اول هم رئیس سیاسی بوده است، هم رئیس دینی بوده است، بگن مغشاه. و این فساد و فساد طبقاتی، فساد سیاسی به حدی میرسد که مردم به فغان آمده بودند. در اون زمان گرایش به مانویگری، مزدکیگری، مسیحی، همه اینها شروع شده بوده، مردم به جان آمده بودند. کاری که مسلمانان در اونجا کردن صرفنی بود، رفع موانع کردن، یعنی آمدن سیطره اون نظام مستبد ضد بشری رو برداشتن، مردم آزاد شدن. حالا که آزاد شدند خودشان دینشون رو انتخاب کردن و اونا خودشون مدن مسلمان شدن. نشونش هم همیشه این گفتم، بعد از یکی دو قرن اینها اومدن عربها رو بیرون کردن، و وقتی بیرون کردن دینشون هم بیرون میکردن، دینشون رو حفظ کردن، خودشون رو بیرون کردن، گفتن شما حامل خوبی نیستی، ما خودمون بهتر بلدیم، اما دین حرف حسابیه، گرفتندش. لذا از قرن دوم به بعد، دوم سوم، ببینید که آروم آروم ایران مستقل میشه، اما با یک دین جدیدی. جای دیگه هم همینطوری بوده. پیامبر، جهاد پیامبر به این شکل بوده است که امکان شنیدن حرف حق را برای مردم فراهم میکرده است. اما این شیوه که حالا مستشرقین آمدن، برخی از نویسندگان مسلمان هم به اشتباه، یا تو مسلمان میشی یا همینجا سرتو میبری، همچه خبری نبوده است. لااقل بنده تو کشور خودم تاریخ شهادت میده که در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است. بقیه هم در عرف اون زمان جنگ قوانین برای خودش داشته. این قوانین رو مسلمان ها هم انجام میدادن، منتها با رحمت بیشتری. قابل دفاع هم بوده در اشتلا خودش، در کانتکست خودش، در زمینه خودش. لطفاً تاریخ 1000 سال قبل رو به شکل امروزی نخوانید، تو همون زمان خودش مطالعه بکنید. لذا مشکلی با اون مباحث ما پیدا نمی کنه. در سوره حمد میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو را عبادت میکنیم، فقط هم از تو استعانت میجوییم. حالا ما تو بحث بعدیمون خواهیم گفت که ما اگر هم اگر بریم سراغ کس دیگری ولو شخص پیامبر و او رو در عرض خدا بدانیم، شرک است بدون هیچ تردید. اگر او رو در طول خداوند بدانیم تازه میشود بحث را آغاز کرد. در طول خداوند یعنی که بگیم پیامبر به اجازه خدا عملی را قرار است انجام بدهد، وقت سوالی می شود خب چرا خدا خودش انجام نمی دهد؟ این رو به عهده پیامبرش گذاشته یا به عهده دیگران گذاشته؟ رو ما باید پاسخ بدیم. ببینیم قرآن چه مقدار این رو اثبات می کند. پس چیزی که قطعی است، همه علمای مسلمان هم می گن، هیچ کس، هیچ انسانی، حتی شخص پیامبر در عرض خدا مطرح نیست. عرض خدا یعنی چی؟ بگیم 50% خدا، 50% پیغمبر، 70% خدا، 30% پیغمبر، هیچ کدوم اینها نیست. خدا بالاست، هر انسانی ولو پیامبر در پایین است. مثل مثال که میزنن، مثل علت دومی رو باعث شده، معلولش میشه علت بعدی. علت دومی خودش علت یه چیز پایینتریه تا آخر. این امکان دارد فکرش بکنیم، اما هم عرض نه. در طول یعنی ذیل خدا، بله. یه مثال عرفی، مثلا میگیم که رئیس کشور دستور جنگ میده، این دستور به وزیر جنگ گفته میشه، وزیر جنگ به فرمانده لشکر، فرمانده لشکر به سرباز. خب حالا سرباز تحت چند تا امر قرار میگیره؟ سلسله مراتب 3 تا 4 تا امر میشوند. هر کدوم اینها علتن، منتها نسبت به مافدون خود دستور دهندن، نسبت به مافوق خود دستور برنده هستند. پیامبر یکی از این فرمانده ها ذیل خداوند قرار می گیرد. حالا آیا این قول توسط قرآن تایید شده است؟ به چه نیاز، چقدر فایده دارد؟ چرا خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتره خودش مستقیما ما رو به این امور هدایت نکرده، یا کرده ما اشتباه میکنیم؟ این ها دیگه بحث جلسه بعدی. بله، این رو حالا اگر میخواد توی تفاسیرم مراجعه بکنید، در تفسیر المیزان هم یه بحث کوتاهیشون بحث الف توکل مطرح کرده، 10 سطر توضیح، خلاصش همین بود که من هم خدمتتون گزارش کردم. یعنی علامه طباطبایی هم به همین نتیجه رسیده که برای رسیدن به هدف ما موانع طبیعی داریم، موانع ماورای طبیعی داریم. نسبت به موانع طبیعی باید کوشش بشریمون رو انجام بدیم. کاری که توکل میکنه ارتقاء روحی روانی ماست، به نحوی که ما رو بالا میبرد که بتوانیم از اون موانع رو در نوردیم. همه آیاتی رو که ذکر کردیم همین دلالت رو میکند. اگر نه اون وقت باید بگیم با توکل سلسله علل و اسباب طبیعی دیگه اثر نکند. ما همش چیز نمیتونیم ذکر بکنیم، یعنی آتش نسوزاند. من توکل کردم، حالا آتیشم اومد، نباید خونه من رو بسوزانم. آتیش میاد میسوزاند، چه من توکل کرده باشم چه نکرده باشم. میگه میخواستی تو اسباب لازم رو فراهم بکنی تا این اتفاق نیفتد. وقتی انسان اموری که باعث بیماری میشود انجام میدهد، خب به بیماری منجر میشود. این مطلب اگر کسی سلسله اسباب علل طبیعی رو در هستی پذیرفته باشد، به این سادگی نمیتونه کنارش بزنه. پس توکل چه میکند؟ ما را قوی میکند، نه اینکه یک امر خارق العاده ای انجام بدهد. بله، اون امور خارق العاده رو ما انکار نمیکنیم، اما اونها به شکل قاعده در هستی و زندگی نیستن، اونا امور استثنایی هستن. خب
توکل که ما سه جلسه بحث کردیم به تفصیل، یعنی واگذاری امور به خدا، اعتماد به او، اطمینان به او و واگذاری امور به او، این میشه توکل. اما توسل و شفاعت، شفاعت از شفیع می آید یعنی واسطه، یعنی اینکه برای رسیدن به مثلا رفع گناهان، بخشش گناهان یا رسیدن به ثوابی، افراد مقرب را که نزد خدا ارزش و احترامی دارن اونها رو واسطه قرار بدهیم، به این میگن شفاعت. مثل این که تو انسان ها هم هستن، شفیع میگه که فلانی رو واسطه میکنه، یه معامله جوش نمیخوره، بریم نزد کسی که اون نزد آقایش فروشنده احترامی دارد، او رو واسطه میکنیم که اون معامله جوش بخورد، میشه شفیع ما نزد او. در امور خدایی هم آیا چنین چیزی ممکن است؟ اگر هست به چه معنی؟ توسل با سین یعنی این که چی بشود؟ یعنی ما برویم متوسل بشویم، یعنی پناهنده بشویم، درخواست بکنیم از یک افراد مقربی که اونها دعا کنند که کاری اتفاق بیفتد. به اصطلاح اسلامی ترین معناش و صحیح ترین معناش این می شود که اونها بخواهند که امری واقع شود، که انهو من به تنهایی دعایم مستجاب نمی شده، دیگرانی رو به کمک می طلبم که اونها مستجاب و دعوه هستند، اونها نزد خدا آبروی دارند، اونها هم دعا کنند تا خدا اون فعل را انجام بدهد. اما اگر یکی اینجوری فکر کرد، من به افرادی متوسل می شدم که اونها اون کار رو برای من انجام بدهند، خب این کمی دشوار است، دشوار است پذیرشش. میگیم خب تو چرا در خانه خدا نمی روی؟ تو بیان اول ببینید من تو می طلبم، اما خودم نزد او آبروی ندارم و چندان دعایم از بس کار ناشایست انجام دادم پذیرفته نمی شدم، میرم افرادی رو متوسل میشوم به اونها که اونها دعاشان مستجاب است. میگم ای پیامبر، ای ائمه، ای صلحا، ای شهدا، شما برای من از خدا بطلبید، من هم میطلبم، همه با هم بطلبیم که این فعل اتفاق بیفته. این اشکال توحیدی نداره، اما بیان که فکر بکنید افرادی هستن که امکان تصرف در عالم وجود دارند ولو به اذن الله، این باید ادله مکفی قرآنی داشته باشیم که این چون این تصویری صحیح است یا صحیح نیست. انشاءالله جلسه آینده میخوام روش صحبت بکنم که تصویری قرآنی از شفاعت یا توسل و تفسیر دیگری که احیانا ممکن است بین ما رواج داشته باشد کدامش با توحید سازگار است و احیانا چه فایده ای هم دارد. این باعث میشود که ما بیشتر به دین نزدیک شویم یا نحوهی مثلا پارتی بازی دینی رو داریم میخوایم رواج بدیم. این رو همه ابعادش رو انشاءالله با هم دیگه دنبال میکنم. توی قرآن ولایت پیامبر اثبات شده است، وکالتش نفی شده است. این انما ولیکم الله و رسوله، یعنی هم خدا ولایت دارد هم رسولش به اذن خدا ولایت دارد، اما همین رسول وکالت ندارد. پس معنای ولایت و معنای وکالت متفاوت است. این واسط واگذاری امور است، ما کارمون رو فقط به خدا میتوانیم واگذار کنیم، اما سرپرستی یا دوستی یا یاری که سه معنای ولایت هستن، اینها هم برای خداوند در قرآن اثبات شده، هم در مرتبه پایین تر برای پیامبر اثبات شده. خب پیامبر اگر همچون ولایتی دارد که اینم باید باز در معانی و ابعاد خود قرآن معناش بکنیم، این معلوم می شود که دیگه واگذاری امور به پیغمبر نیست که مثل خدا هر کاری بکند،
به زبان ساده تر چیزی که قطعا میشه به قرآن نسبت داد، ولایت مطلقه فقط از آن ذات ربوبی است ولا غیر. شخص پیامبر هم ولایت مطلقه ندارد. تو من تنها نمیگم، آخوند خراسانی یکی از بزرگترین علمای ما به صراحت رو در کتابش نوشته که آن که به معنای واقعی کلمه ولایت مطلقه دارد بدون هیچ قیدی فقط خداوند است. و با صراحت هم ذکر کرده چون این ولایتی رو به هیچ انسانی حتی شخص رسول الله یا ائمه نمیتوان نسبت داد. بعد هم ذکر کرده خب به طریق اولا همچون ولایتی برای دیگران هم که فقهای عظام باشند قابل دلالت دینی قرآنی روایی قابل اثبات نیست. منتها بعضی از فقها یک شؤونی رو قائل شدن هم برای پیامبر هم برای ائمه هم برای فقها. سوال اینا من دیگه هم تو کتابام نوشتم، به تفصیل اونجا مراجعه کنید که معنای اونچه که اونها قائل شدن چه بوده. از اونها با نیت خیر بوده، بخواستن که برای جامعه یک سر و سامانی ایجاد بکنن و پنداشتن بهترین راه اداره جامعه این است که علمای دین فقهای محترم بیان زمام امور جامعه رو به دست بگیرن. حالا این که این از قرآن به دست میاد یا از روایات به دست میاد از دلیل عقل به دست میاد، بسیاری از علما چنین نظری رو ندارن، برخیشون هم دارن. یه قول اختلافی است بین فقهای شیعه. بنابراین این نه ضروری دین است نه ضروری مذهب است، هم موافق دارد هم مخالف دارد. موافقش مثل مرحوم آیت الله خمینی، مخالفش هم الا ماشاءالله از آخوند خراسانی بگیر، مرحوم آیت الله خویی بگیر، مرحوم آیت الله حکیم بگیر، مرحوم آیت الله سید احمد خانساری بگیر، همینطور بگیر. اینا رو من هم موافقینش رو گفتم هم مخالفینش رو گفتم. هر دو نظرم قابل احترام است. اونا یک برداشتی از آیه و روایاتش که آیات روایات کردن، طرف مقابل هم برداشت دیگری. اما این که بیایم بگیم ولایت مطلقه یا ولایت تامه، باید از اونها پرسید. این ابعادش قطعا حتی اونها که میفرمان ولایت مطلقه باید یه چیزی که بیشتری رو برای خدا و پیغمبرش بگن. خب اگه فقیه ولایت مطلقه داره از اونها باید پرسید وقت امام چه ولایتی داره؟ پیغمبر چه جور ولایتی دارد؟ دیگه اطلق از مطلق که نمیتوند باشد که. خدا چه جور ولایتی دارد؟ پس باید یه چیز دیگری اراده کرده باشند. به نظر مثل واژه صحیح اینجا به کار نبردن و بعدم اونجا ذکر کردن همه اختیاراتی که پیغمبر و امام در اداره جامعه دارن فقها هم دارن. خب اونا فکر میکنن همه اختیارات دارن، اما از بنده کمترین سوال بکنیم میگم اونها اختیاراتشون بشری بوده. هر کم بخواد به حکومت برسد اونم اختیاراتش بشری خواهد بود، هیچ اختیار فرابشری برای اونها مطرح نیست. ما که میگیم پیامبری پیامبر به جای خود محفوظ، اما اگه قرار شد زمامدار باشه عقبه اولا و ثانیه مدینه لازم است. از جانب خدا پیامبر به پیامبری مبعوث شده، اما اگه قرار شد زمامدار بشه بعد مردم بگن آقا جناب والی رئیس هستی، اگه پذیرفتن میشه رئیس، نپذیرفتن اون پیغمبر که بوده به جای خودش محفوظ خواهد بود. بحث نسب اینجا چندان بحث موجهی نیست. اینا مفصل تو کتاب حکومت ولایی و نظریه های دولت در فقه شیعه و در فقه حکومت دینی توضیح دادن. یا آخرین سوالم بفرمایید.
آخر دو سوال
در ادیان دیگه هم بله، حالا واژه توکل ممکنه به این معنایی که ما به کار می‌بریم نباشه، اما اصل واگذاری امور به خدا میتونه باشه. ما اصلا نمیگیم این حق منحصره به ماست. یک هر کسی که خدا را به وحدانیت بشناسد و باور داشته باشد که بازگشتن به سوی اوست، بیشک رابطه خاصی با او برقرار میکنه. حالا میخواد مسلمان باشد، میخواد مسیحی باشد، میخواهد یهودی باشد. سوال دیگه چی بود؟ هدایت عمومی هم این بحث همین بدن ما، این بدن ما خون این گونه درش میچرخد، اعصاب ما آن گونه است، این آسمان و زمین، این که اردک تخمش رو که میشکنی میتونه روی آب شنا بکند، ماهی این گونه هدایت شده، غرایزی که در ما هست، اینها همون هدایت عمومی الهی است. اول اکسیژن درست کرده، بعد این نیاز ما هم به او ایجاد کرده. این هدایت در که شامل امور تکوینی می شود،
در جهان، در زمین، در آسمان و در بدن همه جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان که هر عضوی برای کاری ساخته شده است. هر عضوی رو ممکنه ما الان عمل کرده شد، بعضی زمانها نمی‌شناختیم، الان می‌دانیم که هر کدوم اینها با چه وظیفه‌ای در بدن ما قرار گرفتن. این میشه همون هدایت عمومی. به عبارت دیگر هدایت عمومی نظم تکوینی و وجودی که خداوند در طبیعت نهاده است. هدایت اختصاصی یعنی این که مؤمنان به دلیل ارتباط ویژه‌ای که با خدا برقرار می‌کنند از یک مرتبه بالاتری از هدایتی که شامل همگان است برخوردار میشن، چون میگن توفیقات الهی. اون مختص مؤمنان، متوکلان، موحدان و مانند این هاست. به اون میگن هدایت خاصه، به این میگن هدایت عامه یا هدایت عمومی. لذا ایمان شرط برخورداری از هدایت عمومی نیست، اما شرط برخورداری از هدایت خصوصی، اختصاصی، مرحله بالاتر هست. با توکل، با توحید، با ایمان، با رجا میشه به یه مرحله بالاتر رفت. مراحلی هم دارد. ممکنه من و شما در مراحل اولیش باشیم، امثال پیامبر و یا ائمه در مراتب پایین تر، اونها از ما خیلی بالاتر باشن که چنین هم.